اونقره رنگین کمون با هم قدم زدی.
ساعت 20 اینجا رادیو تهران، دعوت میکنم با ما بشنوید تهران میدان شهدا رو.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را میبرن.
و عاملان مرحوم را به جزای خود برسانند.
روزهای پر التهاب،
خدایا تو خودت شاهد باش که اینا جمع شما کرد.
تا حالا وزیر نبودند ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
آشفته بودم، دستور رسیده بود اون روز باید گشت بزنیم. بابا، چقدر این واژه تو سرم میچرخید اون روز. آخه آقا محمد صادق فقط بابای من نبود، رفیقم بود. 7 تیر که شد هم یتیم شدم هم بی رفیق. بابای من، رفیق من، بی خبر بودم ازش. میدونستم چه اتفاقی افتاده، میدونستم وقتی دستور میاد که باید حواسمون رو جمع کنیم، که خیابون بهارستان رو بالا پایین کنیم، که اون صدای انفجار، میدونستم، اما نمیخواستم باور کنم. نمیخواستم باور کنم که باید از این به بعد بدون شونه بابا، بدون دست رفیق رو شونم، تو خلوتم عشق بریزم و واسه بچه های کوچیکترش بابایی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد جواد اسلامی گیلانی، فرزند شهید محمد صادق اسلامی که در فاجعه 7 تیر 1360 به شهادت رسید. در اون مقطع سمت ایشون معاون پارلمانی وزارت بازرگانی، ولی قبلش سرپرست وزارتخونه بودن. چون بنیست با وزارت ایشون موافقت نکردم، به دلیل اینکه 2 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری بنیست، یک نامه‌ای به هزینه اشخاص در یک از روزنامه رسمی کشور منتشر شد که ما تعدادی که امضا میکنیم اعتقاد داریم آقای بنی‌صدر صلاحیت ریاست جمهوری نداره و ایشون منافقه، و بنی‌صدر نسبت به این موضوع خیلی حساس بود. تقریبا پیگیر امضایی همچین نامه‌ای هم پدر بود.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی‌صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید، آقایون، آقای بنی‌صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که 1000 حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کارو میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آقایون دیگه از این به بعد آقای بنی‌صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
محمد صادق اسلامی
در بهار سال 1311 در تهران به دنیا آمد. محمد صادق از همون دوران کودکی بعد از مدرسه به بازار می رفت و کار می کرد. همین باعث شد از بچگی دستش توی جیب خودش باشه و بتونه روی پای خودش بایسته. شهید اسلامی وقتی 18 ساله بود در اداره تلفن استخدام شد و در مدت کوتاهی تونست سرپرست بخش مربوطه بشه. بعد از مدتی از آیت الله بروجردی درباره کارش سوال پرسید و با پاسخ منفی ایشون کارشو کنار گذاشت.
حرکت به صلاح مأیوسانه گروهی است که از همه جا دستشون دیگه کوتاه، هم از نظر فکری نمیتونن جامعه را اقناع کنن، هم از نظر حضور در جاهایی که به صلاح بتونن اثرگذار باشن مأیوس میشن. این اصل ترور هست، یعنی اصلا جدای از بحث این که حالا واجه به هفتم تیر و اینا.
اگر قرار باشه که پدر رو توصیف کنید در خصوص ایشون برای ما توضیح بدید.
فکر میکنم تر چیزی که راجعش بتونم بگم اینه که بنده عبد خالص خدا بیشتر از این نتوارد، یعنی هر کاری میکرد برای خدا بود.
وقتی که شهید شدن چند سالتون بوده شما؟
من هنوز 20 سالم نشده بود.
پس یعنی شما خیلی خاطر دارین که اینجوری چشماتون پر از عشق میشه.
رفیق خوبی بود، با پدر شریک بودم تو قصه انتشارات. ایشون اولا بزرش پول چرک کف دست بود، یعنی همه زندگیش رو برای مبارزه اونا داده بود و یک تبادل مالی اینجوری داشتیم که بعد از انقلاب هم این کار من تو انتشارات ادامه داشت. من انتشارات داشتم کار میکردم و وزارت بازرگانی تو این زمینه سهمیه کاغذ میداد. قبلش ما کاغذ آزاد میخواییدیم، چاپ میکردیم، میخونیم، ولی چون به دلیل شرایط جنگی و شرایط کشور کار به جایی رسید که به هر کس اجازه هر چاپی رو نمیدادن، مضافر این که کاغذ سهمیه‌ای میدادن. یعنی شما اگه بخواستی یک کتاب چاپ کنیم میگفتن چقدر کاغذ میخوای، اینقدر سهمیت، به این تعداد بعد به ما آمار بدی و کنترل بشه. پدر به من گفتن که خب ما سابقه انتشاراتی داشتیم، کار میکردیم، اسم انتشارات داشتیم، کتاب چاپ میکردیم. گفتن یه موقع نیا اونجا بگی که من اومدم کاغذ بگیرم. بابا ما انتشاراتیم، آزاد که نیستش که بریم بخریم که. آره آزاد بود انتشار. گفت نه، تو بیای اونجا بگی من جواد اسلامی هستم، اینا ملاحظتو میکنن، بهت کاغذ بیشتر میدن. کار دیگه من انتشار، من ازدواجم کرده بودم، خرج زن بچه‌مون بعد در بیاریم. گفت اصلا امکان نداره، تو نباید بیای.
میگم اون موقع یعنی شما آقازاده بودین؟
حالا من تعبیر آقازاده رو خیلی نمیتونم چیز کنم، چون آقازاده دوتا مفهوم داره. یه مفهومش اینیست که کسی که از خودش هیچ هویتی نداره و آویزون دیگرانه. اگه به این مفهوم باشه، نه من از اول بچگیم رو پای خودم کار میکردم، درآمد داشتم، کاسبی میکردم. اگه به این مفهوم باشه که چون پدر یه شخصیتی بوده یا مادر یه شخصیتی، چون نماینده های مجلس هستن، خانم ها نماینده مجلس هستن، مادر یه شخصیتی هست، از این فرصت بخواد کسی استفاده کنه، به این مفهوم اگه باشه، چرا؟ ما پدرمون خب سرپرست وزارت بازرگانی بود، کل این سیستم در اختیارش بود.
مسئول رده بالای مملکت بود، ولی من هیچی نداشتم، جلوی زنم زبونم کوتاه بود، خسته شدم، اگر با این همون مقایسه شدم با آقازاده هایی که همه چی داشتم، من هیچی نداشتم.
مرد شور این آقازاده گیره ببره که همه چی تباه کردن. آقازاده یعنی نجیب، یعنی اصیل، یعنی بزرگزاده. آقازاده اون کسی که با نون بازوی پدرش با نون حلال سر اون سفره بزرگ شده، نه کسی که با دزدی از بیت المال مال مردم بالا میکشه و دزدی میکنه. اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ کردم، من آقام تو آقازاده، اگر نه من آقام نه تو آقازاده.
تهران، میدان شهدا، گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا، کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. یادمان شهدای ترور.
ما اگه می‌خواستیم واردات کالا بکنیم به پدر لب تر می‌کردیم مثلا، البته ایشون اهلش نبود، ولی به هر حال به پدر نمیگفتیم. خیلی هستن، نمیرم به پدرم بگم، من سراغ دارم شخصیتی که پول نهار خودش رو تو اداره اگه موقع چیز بودش جدا حساب میکرد، ولی خانواده‌اش میرفتن میگفتن ما خانم فلانی هستیم یا پسر فلانی هستیم. از امکانات استفاده میگم، اگرم اون بنده خود متوجه میشد شاید کارشون به طلاق میکشید، یعنی اینقدر حساس بود. ولی خانواده متوجه میشن. ما شاید اگه میرفتیم وزارت بازرگانی اعلام میکردیم اونجا که من پسر فلانی هستم، بدون اینکه پدر در جریان باشه کار منو راه مینداختن. خیلی هم ایشون گفت نه، شما کاغذ نباید بیه به اسم انتشاراتت بگیرید، نه برسیم خودت. گفتم پدر آخه من کارم اینه، زندگی من این میگذره، چیکار کنم؟ ایشون گفتش که به نظر من تو بیه یه کاری کن، به یکی از انتشارات دیگه این امتیاز کتابی که داری رو بهش بده، ازش یه درصد سود بگیر که هم خرج زندگیت بگذره، هم به اسم انتشارات خودت نه یه کاغذ بگیری. که ما تقریبا این مسیر رو رفتیم. یه روز یک بنده خدای من گفتش که بابا یه کشتی نفت بگی بفروشیم یه چیزی هم گیر ما بیاد. بهش گفتم که اولا بهت بگم من دستم کج نیست و چلاق نیستم که اگه خواستم کشتی نفت بگیرم بیام با تو شریک شم. خدا از اول بچگی کاسب بودم، رو پا خودم وایسادم. ولی ما اهل این حرفا نیستیم. انصافا فضا برای ما اگه می‌خواستیم وارد این کارا بشیم خیلی فراهم، خیلی فراهم بود، بیش از اون چیزی که فکر می‌کنی.
الان دارین چیکار می‌کنی؟
انتشارات.
فقط انتشارات؟
من مدیر داخلی انتشارات هستم. اگر که من آدرس روزیمو نمیدونم کجا سر کجا باید در بیام، روزیم آدرس منو داره و هر موقع وقتش بشه خودش به هم میرسه. هر موقع وقتش بشه به هم میرسه.
دوست داشتین وزیر باشین؟
نه نه خداییش نه. ممکنه که یه روزی، البته توانشو ندارم، یه روز به اینجا به این نتیجه برسم که امروز اگه من اینجا باشم میتونم مفید باشم برم. ولی نه، مسئولیت بسیار سخت و حساس و پرکار و پر انرژی و، یعنی آدم به نظر من میتونه خیلی جای دیگه بیشتر کار کنه تا بره یه جایی مسئولیتی بپذیره که، ولی نه میلی.
اتفاق خوب در اقتصاد دهی 60 دولتی شدن کامل اقتصاد ایران بود. در اون دوران عمده صنایع کشور تحت عنوان صنایع سنگین و راهبردی طبق مصوبه شورای انقلاب و بعد طبق قانون اساسی کاملا دولتی شد. بخش خصوصی به طور کامل حذف شد، چون مسئولین در اون سالهای انقلاب معتقد بودند عمده فعالان بخش خصوصی پیش از انقلاب به واسطه فضای اقتصادی خاص اون دوران در پیوند با دربار پهلوی هستند. در ابتدای این دهه دارایی‌های برخی از فعالان اقتصادی شناخته شده حوزه صنعت و تجارت که از طرق غیر قانونی اقدام به جمع مال کرده بودند مصادره شد و بعد با مصوبات قانونی اساساً ورود بخش خصوصی به بسیاری از حوزه‌ها ممنوع شد. در این دهه همه بانک‌ها ملی شدند و بانکداری خصوصی ممنوع اعلام شد. واردات توسط بخش خصوصی هم ممنوع شد و شرکت بازرگانی دولتی مسئولیت واردات تمامی مایحتاج مصرفی مردم را به عهده گرفت. مایحتاجی که توسط ستاد بسیج اقتصادی و در قالب نظام توزیع کوپنی میان مردم توزیع می شد. با این روش مردم تونستن از نظر اقتصادی در سخت‌ترین سالهای مقاومت و انقلاب اوضاع نسبتاً مناسبی داشته باشند.
در دل مهرت این را پایان ندارد، یک دم بی تو بودم
شبیه پدر هستی.
خیلی فاصله دارم. اصلا
وقتی کلاهی رو کشتن چه حسی داشتی؟
هم یه خورده افسوس خوردم که اون دست پنهان غرب پیدا نشد، از این افسوس خوردم. احساس هم میکنم خودشون هم کشتنش، یعنی احساس کردن دیگه به دردشون نمیخوره. همه یه جهت به خال خودش افسوس خوردم، به خال خود کلاهی که یه انسان به کجا میرسیم. نمیدونم خاطرات پرویز ثابتی رو خوندین یا نخوندین. پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک بوده که وقتی میاد تو تلویزیون مصاحبه میکنه، الان باید حدود 90 سالش باشه، یه خاطرات نوشته. تو این خاطرات اون خباستش هنوز پیداست، یعنی این نامردی که نسبت به جامعه داره. من بحث انقلاب ندارم، اما هنوزم داره یه کاری عقب جلو میکنه که شاید بشه یه درصدی که شاک مرد، نظامم که عوض شد، اگرم کسی به جایی برسه تو به جایی نمیرسی دیگه، حداقل الان بیا صاف باش. ولی ثابتی هنوز نامرده. کلاهی اینا را من واقعا افسوس میخورم که چی میشه آدم بشر به یه جایی میرسه. البته اون بحث حابل و قابل داریم، ما اون بحث هست.
چقدر توی جامعه شجاعت هست که در برابر اختلاس بیسته، در برابر اختلاسگر بیسته، و اینکه توی جامعه دهه 60 ما چقدر این جسارت بود بین وزیران و مردم، در این دهه یعنی بعد از گذشته 4 دهه چقدر این جسارت هست، این شجاعت هست که در برابر اختلاسگر، در برابر کسی که احتکار میکنه بیستن، این همکاری بین وزارت و بین مردم باشه.
امروز الحمدلله جمهوری به جایی رسیده که صبح میام داماد وزیر رو محاکمه میکنن، الانم وزیرها، یعنی الان جدا نشده، ولی جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده، به مقامی رسیده که داماد وزیر نه کیش که نمی که آقا نظام تکون میخوره، آقا نظام سقوط میکنه ها. برادر رئیس جمهور رو میگیرن محاکمه میکنن، برادر معاون اول میگیرن محاکمه میکنن. ببینید این نشون میده سلامت نظام، به سلامت کلان رو میگم ها. ببینید من اصلا کاری ندارم به جناهای سیاسی اینا، سلامت کلان نظام.
یارو هم پیمان همچو آینه، این چنین حیران محو بیگان مشو، این زمان برخیز با غفلت بستیز، دیده را واکن خواب افسانه مشو، خود را در عالم باور کن، دیده بکشا نغمه سر کن، ایرانی خود را باور کن باور کن.
برسم به روز 7 تیر، اون روز از صبح چه اتفاقی افتاد و و چطور باخبر شدیم و نهایتاً برسیم به شب هفتم تیر.
عرضم به حضورتون که من اون موقع که انتشارات همون داشتم کار میکردم، یعنی بحث کسی با پدر خیلی کار نداشتیم. یه هفته قبلش بود فکر کنم که منافقین اعلام جنگ مسلحانه کرده بودن. روز جمعه ای که منافقین بعد از این اعلام جنگ مسلحانه شون، پدر از نماز جمعه اومده بود خونه، با یه وجد میگفتش کیا، مردم شعار میدادن، کیا میگفتن جنگ مسلحانه، بجنگ تا بجنگیم. با یه وجد این شعار مردم رو نقل میکرد. تو اون مقطع من جدای بحث این که شبانه درس میخوندم، چون من سوم راهنمای ترک تحصیل روزانه کردم، شبانه شروع کردم درس خوندم، یک تلاش گسترده ایم تو بحث اجتماعی داشتیم، همراهیای بیشتر بحث امنیتی حفظ نظام. پدر اون شب اومده بودن خونه، ما هنوز خونه نبودیم، اومده بودن همین همیشه کوچیکمو بغل کرده بودن، یه چیز کرده باهاش صحبت کرده بودن، صدای انفجار ما رو متوجه موضوع کرد. به دلیل شرایط اجتماعی اون روز اخوی اومدن اینجا برای سرکش و کمک و اینا، من رفتم، خانم داییم پا به ماه بود، رفتم ایشونو بردم بیمارستان، چون انفجار باعث شده بود که ایشون فرزندش به دنیا بیاد. از اونجا اومدیم دیگه تا صبح تو خیابونا گشت میزد. صبح من بعد نماز صبح همچی تو خواب و بیدار بودم، دیدم یکی از بچه‌ها گفتش که بابای جوادم شهید شده. اونجا من اولین بار خبر رو شنیدم. که بعد اومدیم و البته همون شبانه وقتی که این صدای انفجار اومد، مادر رو بردیم خونه خالم نزدیک بود، بردیم گذاشتم اونجا، خانم منم پا به ماه بود. بعدش دیگه اومدیم دنبال کار بحث تشییع جنازه و مسائل و اینا دیگه.
شما تا ششم تیر پسر وزیر بودین، از هفتم تیر به این ور پسر شهید شدین. این چقدر روی زندگی شما تأثیر داشت؟
تو زندگی معنویمون خیلی، تو زندگی مادیمون نه اونجور. حضور هر لحظه پدر رو حس میکنم، هر لحظه.
کجا دستتون رو بیشتر گرفت؟
همه جا.
من دلم میخواد یه سری کلمات رو بگم و شما تو یک جمله نظرتون در موردش بگین. پدر،
بزرگترین حامی.
ترور،
بیمنطقی و نداشتن توان کلامی.
هفتم تیر،
نقطه عطف تو تاریخ انقلاب.
مادر،
اونم همون حامی میتونم بگم، میتونم بگم همراه دلسوز خانواده.
شهید،
شهید مقامش خیلی بالاست، نمیشه راجبش چیز کن.
حزب جمهوری،
معبدی برای خدمت رسانی به مردم که متاسفانه توش یه گروه های نفوذ کردن و دچار مشکل شد و جمع شد. حیف شد.
دولت،
وظیفش خدمت رسانی به مردمه تا چقدر موفق باشه.
محمد صادق اسلامی همراه با صادق ایمانی گروه شیعیان را برای مبارزه با ظلم حکومت پهلوی تأسیس کرد. شهید اسلامی از بنیانگذاران هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و معاون پارلمانی و هماهنگی وزارت بازرگانی بود. شب گذشته سپیده دمیده، گل دمیده، بهاران رسیده، شب گذشته سپیده دمیده.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.